ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 13 آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 4 دسامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شاهین و سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. کاخ سفید با انتقاد از رویکرد ایران در مذاکرات وین اعلام کرد تهران با پیشنهادهای سازنده به این گفتگوها نیامده بود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در این زمینه گفت رویکرد ایران در این گفتگوها حل مسائل هسته‌ای نبود. او خاطرنشان کرد چنانچه ایران به این گفتگوها متعهد می بود، راه حل مشکلات در دسترس بود. در همین حال انریک مورا که ریاست مذاکرات وین را بر عهده داشت، بر ضرورت همگرایی سیاست‌ها برای آغاز دوباره مذاکرات تأکید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، نماینده اتحادیه اروپا در گفتگوهای وین با تایید وجود چالش‌های جدی پیش رو در مذاکرات آتی افزود زمان نامحدود نیست و فوریت رسیدن به یک توافق کاملاً حس می‌شود. رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین موفقیت‌آمیز نبوده است. امانوئل مکرون در این حال از این احتمال سخن گفت که این مذاکرات در کوتاه مدت ادامه پیدا نکند. در همین حال دیپلمات‌های ارشد 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان به رویترز گفتند برخی پیشنهادهای ایران با توافق برجام سازگاری نداشت و برخی دیگر فراتر از این توافقنامه بود. این دیپلمات‌ها همچنین افزودند ایران تغییراتی در متن توافق‌هایی که در 6 دور پیشین مذاکرات به دست آمده بود اعمال کرده که باعث دلسردی و نگرانی است. آنها تأکید کردند جمهوری اسلامی از توافقاتی که پیشتر در مذاکرات برجام به دست آمده بود پا پس کشیده است. در همین زمینه و در مورد وضعیت قیمت ارز در بازار ایران، یک روز پس از پایان نشست احیای برجام در پایتخت اتریش، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به مرز 30,000 تومان رسید. همچنین در اولین ساعات امروز شنبه قیمت یورو به 34,800 تومان رسید. در هفته گذشته و همزمان با برگزاری نشست احیای برجام، قیمت ارزهای خارجی در ایران به روند افزایشی خود ادامه داد. نشست 5 روزه احیای برجام روز جمعه بدون نتیجه پایان یافت. یک مقام وزارت راه میگوید از 15 آذر محدودیت و جریمه برای واکسینه نشده ها در شهرهای قرمز و نارنجی ایران از جهت شیوع ویروس کرونا اعمال می شود. به گفته رضا نفیسی، رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در وزارت راه، افرادی که واکسن نزده باشند به محض ورود به شهرها و استانهایی که از جهت شیوع ویروس کرونا نارنجی و قرمز تشخیص داده شدند جریمه خواهند شد. او افزود افراد مبتلا به ویروس کرونا هم اجازه سفرهای درون شهری با خودروهای خود را ندارند و باید در قرنطینه کامل باشند. اعمال جریمه و محدودیت رفت و آمد بخشی از طرح موسوم به کنترل هوشمند برای کاهش شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران است. به گفته رضا نفیسی، اگر سویه جدید کرونا در ایران شیوع پیدا کند، محدودیت‌های کرونایی درباره سفرهای داخلی سختگیرانه‌تر خواهد شد. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، در روز جمعه 11 شهر در وضعیت قرمز و نارنجی و 153 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار داشتند. و دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌گوید از بیش از 330 فروند ناوگان هوایی کشور، بیش از 170 فروند زمینگیر هستند. مسعود اسدی سامانی افزود دلیل غیر فعال بودن این تعداد هواپیمای مسافربری به توصیف او عدم امکان جایگزینی است. ایران پس از احیای برجام حدود 200 فروند هواپیما به شرکت‌های بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی ایتالیایی ITR به ارزش 10 میلیارد دلار سفارش داد، اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای این قراردادها به حالت تعلیق درآمدند. ایران در 3 سال اخیر تنها 3 فروند هواپیمای ایرباس و 13 فروند هواپیمای ساخت شرکت ITR تحویل گرفته است. با ورود این هواپیماها به ایران میانگین سن ناوگان هوایی کشور به 23 سال رسید. این در شرایطی است که طبق استانداردهای جهانی هواپیماهای بالای 20 سال فرسوده به شمار می روند و باید از خط پرواز خارج شوند. ممنونم از همراهی شما و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می سپارم.
بله، مشروع خبرها رو می شنیدید، اما چکیده ای از آنچه در مجله خبری تحلیلی امروز رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. نگاهی داریم به مذاکرات هسته‌ای که دیروز در وین به پایان رسید. سری می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی و مسائلی که مورد توجه شما قرار گرفته. کمبود آب و سرکوب اعتراض‌های مردم رو هم دنبال خواهیم کرد. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت 7th دور مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین متوقف شد، زیرا به نظر نمی‌رسد ایران در حال حاضر در انجام آنچه برای بازگشت به پایبندی متقابل به این توافق ضروری است جدی باشد. آنتونی بلینکن به رویترز گفته است آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران همزمان با وقت‌کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد و در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگر را دنبال خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از موقعیت فعلی مذاکرات پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
از همون روز دوشنبه گذشته که این مذاکرات شروع شد، با توجه به مراضی که ایران داشت و اینکه اصولاً حتی کسانی مثل آقای باقری و اعضای هیئت یا حتی مقامات ارشدتر از اینکه اسمی از برجام ببرند ابا داشتند و نوعی نگاه منفی کلاً داشتند به اون، هم خود برجام هم اون نتایج 6 دور مذاکراتی که تو دولت روحانی پیش رفت، این بود که همه با بدبینی نگاه می‌کردند. اون خوشوبش روزهای اولیه یه مقدار تعجب‌انگیز بود که چجوری هر دو طرف دارن یه مقداری ابراز خوشبینی میکنن نسبت به مذاکرات، ولی هرچی که اینا با قدم تو جزئیات پیش رفتن به نظر میاد که متوجه شدن که خب اختلافات بیش از اونیه که بشه بینشون پل زد و نهایتاً هم همین بحثای شفاهی منجر به اینجا شده که ایران راهی نبینه جز اینکه این مسائل رو در حالت به صورت کتبی ارائه بکنه و به نوعی از نظر خودش توپو بندازه تو زمین غربی ها، اونم در حالی که خب توقعاتی که جمهوری اسلامی داره با توجه به اینکه در وضعیت فرادستی هم نیست، در شرایط سخت بسیار اقتصادی هستش، از اینی که باید اول تحریم ها تماما لغو بشه، همه این موارد که دولت بایدن اصولا امکانش نداره، تضمین باید داده بشه که تجربه دولت آقای ترامپ تکرار نشه، که یعنی آمریکا دیگه هیچ وقت نره بیرون از برجام، و اینی که راجع به این دستاوردهای اتمی ایران در ظرف این 1-2 سال بعد از خروجش از برجام یا کاهش تعهداتش، راجب اینها هم ایران ظاهرا آنچنان مایل نیست صحبت بکنه و بتونن برگردن به همون وضعیت برجامی 2015. توی همچین شرایطی از اون بر خب آمریکایی‌ها غربی‌ها هم دیدن که برجام اصولاً این که انتظار داشتن که میتونه آغاز تغییر رفتار ایران باشه راجع به مسائل منطقه، راجع به مسائل موشکی، همچین چیزی تحقق پیدا نکرده و انتظار داشتن که در این مذاکرات سفت و سخت‌تر بیان که راجع به این مسائل هم یک سری قول و قرارهایی از ایران بگیرن، تدوین بکنن. اینها هم از این بروسا مشکل دارن، یعنی هر دو طرف توقعات متفاوتی دارن که ظاهرا به نظر میاد خب در این اظهاراتی هم که بعد دیروز داره عنوان میشه نمود پیدا میکنه.
آقای باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که با شبکه الجزیره داشته گفته که جمهوری اسلامی در پیشنویس پیشنهادهایی که ارائه داده با هدف لغو تحریم‌ها، این به گونه‌ای هست که طرف مقابل نمیتونه این پیشنهادها رو رد کنه. به نحوی داره به طور مشخص میگه که حق این که بخوان اونها رد بکنن رو ندارن، یعنی به طور قاطع داره این طور حرف میزنه. فکر میکنید این موضع سرسختانه از طرف غربی‌ها پذیرفته بشه؟
نه به نظر میاد خب یک بخشی از کار رسانه یا تبلیغاتیه، یعنی به نوعی این اظهارات انداختن توپ تو زمین غربی هاست که ما خیلی کوتاه اومدیم، ما موضوعمون منطقی و مشخصه و این غربی هان که دارن تفره میرن زور میگن، با یک همچین فضاسازیایی به نوعی اون سختی خود ایران و منجمد شدن یا تسلبی که در تقاضاها و مطالبات دارن رو دارن سرپوش روش میذارن. از این جهتش میبینید که خب تو هفته گذشته اروپایی ها و غربی ها بودن که میگفتن 70-80% مذاکرات که پیش رفته و خوب صدر عمل میکنه، دائم جمهوری اسلامی داشت اینجوری تبلیغ میکرد که زیاد تبلیغ نکنید، همچین آوری واقعیت نداره، یعنی یک جنگ تبلیغاتی هم در کنار اون مذاکرات جریان داره و خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این نوع تبلیغات میتونه به نوعی همچنان از نظر خودش توپ رو در زمین غربی ها نگه بداره و آنچنان فضای تبلیغاتی منفی نشه ازش ایجاد بشه.
هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و هم مقامات اسرائیلی صحبتایی کردن در مورد به هر حال یک نوع تهدیدهای علیه ایران. آنتونی بلینکن رسما گفته که اگر به این روند بخواد جمهوری اسلامی پیش بره، گزینه‌های دیگه روی میز هست و اسرائیل هم که می‌دونیم به طور مشخص گفته که قصد داره اگر نتایجی که باید حاصل بشه حاصل نشه، اقدام به حمله نظامی بکنه، که باقری کنی البته به صحبت اسرائیلی‌ها واکنش نشون داده و گفته که حتی خوابش رو هم نمیتونن ببینن. اما با توجه به موقعیتی که داریم میبینیم از لحاظ روند مذاکرات، فکر میکنید چقدر امکانش هست که چنین رویارویی‌های نظامی احیانا در میون بیاد؟
قبل از که به اون مرحله برسیم، امکانات ها و امکانات دیگه‌ای در دسترس غربی ها هست. در نظر بگیریم که چین و روسیه هم این نیست که با تمام مطالبات جمهوری اسلامی موافق باشن یا همه جا ازش بخوان بتونن حمایت بکنن، منطقی باشه که ازش حمایت بکنن. از این جهت خب برای پکن و مسکو هم مشخصه که همین ضمانتایی که ایران میخواد، مطالباتی که داره، تحققش بسیار سخته. تو این چارچوب اگر ایران راجع به این دور قبلی مذاکرات انعطاف نشون نده، به خصوص روس راجع به همکاری با آژانس، اون چیزی که چین و روسیه هم راجع بهش تاکید دارن، پاک جلو نظر یه مقدار انعطاف نشون نده، اینی که اصولا هم در شورای حکام آژانس قطعنامه های جدی تصویب بشه و مسئله به شورای امنیت دوباره بره و همچنان در خود شورای امنیت هم طرحهای جدیدی علیه ایران شکل بگیره، تحریم ها در ابعاد کلی تری برگرده و حتی همین مقدار تجارت و فروش نفتی هم که ایران داشته با چین و سایر کشورها هم با مشکل مواجه بشه، اینها چیز مسائلی هست که آنچنان بعید نیست و میتونه قبل از اینی که به یک رویارویی نظامی که معلوم نیست عواقبش چی باشه بکشه، یک همچین مراحلی رو طی بکنه و همینا هم برای ایران کم ضربه سنگین نیست. نظر میاد که خب جمهوری اسلامی همچنان در یک فضایی از توهم و اغراق در امکانات و ظرفیت‌های خودش و فشار به مردم داره حرکت میکنه، ولی همونطور که گفته شد تا ما به مرحله جنگ و درگیری برسیم که خب هنوز به نظر میاد که این مقدار اهرمای تهدیده، همچنان امکانات دیگه ای هست که ایران زیر فشار قرار بگیره. باید دید که در تهران نهایتاً بعد از این دور برآمد همچین پرزوری از نظر خودشون و اینکه جواب منفی غربی ها هم از پی خواهد آمد چه خواهند کرد.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در تماسی تلفنی همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چی هست.
اظهارات مقام‌های بلندپایه غربی از جمله رئیس جمهوری فرانسه و وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این که به نظر نمی‌رسه ایران جدی باشه برای بازگشت به این توافق، پایبندی به در واقع تعهداتش و اینکه مذاکرات برجام پیشرفتی نداشته، نگرانی هایی در فضای مجازی ایجاد کرده با توجه به اینکه خب همه میدونیم که مردم ایران چقدر تحت فشار اقتصادی قرار دارن و امید دارن که بالاخره ایران توافق کنه با غرب، حتی اگر که این توافق رو محافظه‌کاران انجام بدن و مثل ماجرای واکسن کرونا به نفع خودشون تمام بکنن. کاربری به نام کاکتوس نوشته دیگه هیچ کدوم از طرفین دنبال برجام نیستن، غرب دنبال اینه که اختیارات ایران رو محدود کنه در زمینه موشکی و هسته‌ای و ایران هم دنبال لغو تحریم هاست فقط. کاربر دیگری به نام داوود نوشته که آقای رئیسی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه در تبلیغاتش مرتب شعار میداد که اقتصاد ما نباید به برجام گره خورده باشه. خب حالا که دلار به سطح 30,000 تومان رسیده بعد از شکستی که به هر حال اعلام شده در مذاکرات وین، بهترین فرصت هست که دولت ایشون بیاد و تئوری گره نخوردن اقتصاد به مذاکرات رو عملیاتی کنه. کاربر دیگر نوشته برجام فرصت مناسبی بود، جمهوری اسلامی نتونست اون رو حفظ کنه. بعد از این توافق سرمایه هایی در حال ورود به ایران بود که علی خامنه ای پروژه نفوذ رو مطرح کرد و او بود که گفت از ما میخوان یک کشور عادی باشیم اما ما میخواییم انقلابی باشیم. کاربر دیگری به نام پسر عصبانی هم نوشته اولین نادانی که برجام رو کاغذ پاره خوند کی بود؟ اون نادانی که حرف از آتیش زدن برجام میزد کی بود و بهش افتخار میکرد؟ برجام تا جایی پیش رفت، خوب پیش میرفت که سپاه پاسداران روی موشک به عبری اون جملات رو ننوشته بود و اسرائیل رو تهدید نکرده بود. حالا همه چیز رو خراب کردن اما با وقاحت دنبال مقصر میگردن. علی رضا هم نوشته من نه شیفته غربم و نه فکر میکنم که در مذاکرات هسته‌ای طرف غربی محقه، ولی واقعا هیچ چیز به اندازه توییت‌های جماعت هوادار محور مقاومت از لندن و پاریس در تشویق به واکنش‌های تند و خروج از برجام عصبانی نمی‌کنه. سرنوشت مردم ایران برای اینها انگار بازی کامپیوتری ضد آمریکایی است. کاربر دیگری هم نوشته لغو تحریم‌ها برای ما چه سودی داره؟ همون بهتر که لغو نشه، سودش رو فقط لبنان و سوریه میبرن. و جواد ظریف هم که حالا بالاخره دولت روحانی رو ما یک دولت متعادل تری میدونستیم جلوی ابراهیم رئیسی، میگفت توافق برجام به جنبش‌های مقاومت کمک میکنه.
بله، ممنون از بیتا بختیاری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. شما هم میتونید به هر حال با ما تماس بگیرید، خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
بازی فوتبال بعضی از بازیکن‌ها ممکنه خودشون مستقیم گل نزنن ولی نقش بازیسازی بسیار مهمی رو ایفا میکنن، یعنی با یه پاس مناسب باعث میشن که یه بازیکن دیگه توپ رو وارد گل بکنه و نتیجه رو تغییر بده. نقش جمهوری اسلامی الان در منطقه خلیج فارس برای کشورهای غربی نقش همون بازیسازه، یعنی ترس و واهمه‌ای که جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه ایجاد کرده باعث میشه که کشورهای غربی محصولات نظامی خودشون رو با قراردادهای نون و آبدار آنچنانی به کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس که ترس آسیب دیدن از ناحیه جمهوری اسلامی رو دارن و به ثمر برسونن. قرارداد 17 میلیارد دلاری فرانسه برای فروش 80 فروند جنگنده به کشور امارات یکی از اون قراردادهای نون و آب داره. خب حالا به نظر شما کشورهای اروپایی یا غربی واقعا دلشون میخواد که جمهوری اسلامی رویهشو از این چیزی که الان هست تغییر بده؟ هرگز. متاسفانه این وسط اون چیزی که اتفاق میفته اجحاف و ظلمی هستش که به مردم ایران تحمیل میشه.
آقای خامنه ای، می خواهم به شما و دار و دسته دزد، جانی، ستمکار، به اصطلاح اسلامیون جمهوری اسلامی بگویم که فاتحه همه شماها و نظامتون خونده شده است. تلاشتون مذبوحانه است. حالا برو بچه های عزیز میهن منو کور کن خامنه ای. خامنه ای فاتحتون خونده است.
این نظام مشروعیتش از دست داده، مردم دیر یا زود اینو سرنگون میکنن، ولی یادمون باشه که فکر نکنیم که خارجی برای ما دموکراسی، حقوق بشر و یا تکنولوژی میاره. خودمون باید این کارا رو بکنیم. توی خانواده ها، توی مدارس، توی محل کار نخبه ها رو شناسایی بکنید و بعد از سقوط این رژیم اجازه بدید نخبه ها کار دست بگیرن. هر کسی انتظار داره که کشورهای خارجی بیان یک کاری رو انجام بدن، اونها غیر از که بیان قراردادی رو ببندن و شما رو مثل برده و داراییتون رو بکشن کاری نخواهند کرد.
چه خوش گفت آن شاعر باخرد، گدا گر معتبر شود از خدا بی خبر شود. دقیقاً بدون شک وصف این گدایان دیروز با عمامه و بدون عمامه ایران است که به دلیل برخورداری از نوکیسگی، سوای اینکه جداً از خدا بی خبر شده اند، به کرامت آدمی هم فاتحه خوانده اند و آن را زیر سوال برده اند.
من اصفهانی نیستم ولی افتخار میکنم به اصفهانی ها، چون هم در زمان جنگ پیشرو بودن و هم انشاءالله برای برچیدن بساط ظلم و دیکتاتوری پیشرو باشن انشاءالله.
سؤالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا می دانن نداشتن یعنی چه؟ آیا می دانن تحریم یعنی چه؟ آیا می دانن تورم یعنی چه؟ آنها از بیت المال هر چی می خوان بر می دارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم، دیگه با ما به بنبست رسیدم. نمی دونم چیکار کنم. نمی دونم.
امروز رفته بودم به فریدون، کنار شهر کوچکی در شمال ایران، و با بزرگی تکان دهنده از کشتار پرنده های مهاجر و سربریدن اونها مواجه شدم. از رادیو فردا خواهش میکنم صدای من رو پخش کنه تا خطاب به مقامات جمهوری اسلامی بگم که دلیل این همه دشمنی و بیتفاوتی شما با حیات وحش و محیط زیست ایران چی هست. امروز اصفهان اگر اینطوری شد، خوزستان اگر اینطوری شد، به خاطر بی‌تفاوتی شما به مسئله محیط زیست در اون استان‌ها بود. الان هم در شمال ایران انسان‌های ناآگاه، کشاورزان ناآگاه، نادان و سودجویی هستند که میان اون پرنده‌های مهاجر رو می‌کشن، سرشون رو می‌برن و به بهایی می‌فروشن تو بازارها.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در پی سرکوب اعتراض‌های مردمی به بحران آب در اصفهان و اعلام خبر کمبود آب شرب در تهران، استاندار یزد نیز روز جمعه 12 آذر اعلام کرد که این استان توان تأمین آب کمتر از 24 ساعت را دارد. کیان معنوی نگاهی دارد به ادامه تحولات در خصوص بحران آب در ایران.
اعتراضات به مشکلات کم آبی در نقاط مختلف ایران به صورت جدی و گسترده از ماهای نخست سال جاری جلوه کرد و از تیر ماه امسال در شهرهای مختلف استان خوزستان با تظاهرات همراه شد که در روزهای اخیر با اعتراضهای اصفهان ادامه یافت. با این همه به نظر نمی رسد موضوع به همینجا محدود شود. پس از آنکه هدایت فهمی، معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، روز چهارشنبه گفت که اگر خشکسالی ادامه داشته باشد و ایران بارش نداشته باشد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می‌دهد، محسن منصوری استاندار تهران متعاقباً این گفته را تکذیب کرد. اما با این همه ساعتی طول نکشید که این بار مهران فاطمی، استاندار یزد، امروز جمعه وضعیت آب شرب در این استان را بحرانی توصیف کرد و گفت که این استان تنها توان تامین آب کمتر از 24 ساعت را دارد. محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه تهران، چندی پیش گفته بود که ذخایر 409 میلیون متر مکعبی سدهای تهران تنها برای مصرف آب شرب شهروندان است و کشاورزان و صنایع باید نیازهای خود را از آب‌های زیرزمینی تأمین کنند. استاندار اصفهان هم هفته پیش اعلام کرده بود که آب پشت سد زایندرود تنها کفاف 100 روز مصرف مردم را می‌دهد. هشدارهای تازه درباره وضعیت بحرانی آب در دست کم این سه استان، یعنی تهران، یزد و اصفهان، چه پیامی را در بر دارد و باید آن را چگونه تعبیر کرد؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست:
ما در سال آبی 99400 ما مشکل خشکسالی رو داریم و بارندگی ها به شدت کاهش پیدا کرده. از طرف دیگر هم جاهایی که سرشاخه ها هستن، ببینید که در کوهرنگ هم دیگه آبی نیست. در اونجاها قبلا برف میبارید، الگوهای بارش عوض شده، میزان بارندگی کاهش پیدا کرده، سد زاینده رود کمتر از 10% آب دارد. این وضعیت تو این خطی که یک وضعیتی رو ایجاد کرده که من میگم در وضعیت فلاکت آبی هست، چون تمام زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده و به شدت هم متاثر از این وضعیت شده است. در چنین شرایطی که توجه نکردیم به تغییرات اقلیم، به کاهش بارندگی ها، طبعا نمیتوان انتظار داشت که آب کافی برای همه وجود داشته باشد. لذا فکر میکنم چیزی که اینها دارن میگن مسئولین جدی است و آبی در اختیار ندارن که بتونن به مردم بدن. در حقیقت آبی اونجا نیست که بخوان ازش استفاده بکنن.
در ماهای اخیر برخی مسئولان دولت ایران با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در سال جاری درباره خشکسالی هشدار دادند. عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان محیط زیست ایران، اردیبهشت امسال از استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، خوزستان و لرستان به عنوان مناطقی نام برد که جنگ آب دارند. مصطفی فدایی فرد، عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، نیز پیشتر گفت که ایران از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آب رسیده و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران ناشی از سوء مدیریت است. در حالی که در همین حکومت برخی از مسئولان در مورد خطرات پیش روی ناشی از کم آبی هشدار می‌دهند، پس چرا شاهد گامی اساسی برای نرسیدن به نقطه بحرانی و بدون بازگشت نبوده ایم؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، میگوید
در دوران جمهوری اسلامی برنامه‌های توسعه بر اساس آمایش سرزمین نبودند، توان اکولوژیک سرزمین در نظر گرفته نشده. از قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی اشخاصی که در جاهای مختلف هستند که عموماً هم در مناطق کویری هستند و این اشخاص دانشی نسبت به این قضايا نداشتند و جدی هم نگرفتند مطلب، لذا فشاری که اینها آورده‌اند تونستند بر وزارت نیرو و جاهای مختلف تأثیر بذارن یا حتی خودشون نقش داشته باشن در اون شرکت هایی که سد سازی میکنن، انتقال آب میکنن. در حقیقت خود اونها بخشی از سیستمی بودند که متاسفانه کارو به اینجا رسونده و توجه نکردن. شما نگاه بکنید، بحث فقط مسئله کشاورزی و مسئله جمعیت نیست. اصولا توسعه‌ای که در ایران صورت گرفته در 40 سال اخیر یک توسعه نامتوازنی بود. جمعیت افزایش پیدا کرده. همین الان هم آقای خامنه‌ای میگن که ما میتونیم جمعیتمون 150 میلیون باشه، ما میتونیم برای بعضیا میگن برای 500 میلیون نفر ما میتونیم غذا تولید بکنیم. این نوع تفکر، این نوع ذهنیت، خب کارو به اینجا رسونده. یکی از اشکالات دیگر مخصوصا در رابطه با آب این هست که آب در ایران به صورت حوزه‌ای مدیریت نشده.
اعتراض‌های مردمی به سوء مدیریت از جمله در مورد مسئله آب در ایران در طول سالها، ماها و روزهای اخیر همواره با پاسخ قهرآمیز مسئولان جمهوری اسلامی روبرو بوده است. در تازه ترین مورد اعتراضهای مردمی به ناکارآمدی مدیریت آب در اصفهان که از 17 آبان آغاز شد، پس از چند هفته در روز جمعه 5 آذر با حضور نیروهای نظامی و امنیتی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، 10 نفر از معترضان بازداشت شده و حدود 40 نفر به دلیل شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای چشم خود را از دست دادند.
همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.